خانم دکتر جان بزرگ، یکی از مهمانان برنامه، یک سوالی از خدمت شما دارن که میپرسن.
عرض سلام دارم خدمت شما خانم حکیمی.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم.
دارم بزرگوارید خدمت رو عرض کنم. در بین کلمات شما خیلی اشاره به این قضیه هست که میفرمایید ارزش ها رو بگیرن یا اینکه ملتی رو در شرایطی قرار بدن که اون ارزش هاشو لکه‌دار کنن. من یه سوال دارم خدمت شما، اگر من با من یک فرد ارزش هایی که انتخاب کردم مبتنی بر تفکر، مبتنی بر چارچوبی باشه که خودم پذیرفتم و اون تفکر رو با مطالعه و تحقیق به دست آوردم، به یک ثبات درونی رسیدم، آیا به نظر شما کسی میتونه این ارزش ها رو از من بگیره؟ کسی میتونه بر من مسلط بشه و به من بگه که تو باید بی حجاب باشی، تو باید این کارو بکنی؟ همچه اتفاقی میفته به نظر شما؟
میفرمایند که جان و سخن از زبان ما میگویی. من عرضم اینه که خانم قندفرو، شما در حقیقت فرمایش
خانم جامع بزرگ،
بله، عرضم اینه که شما به قول معروف عرض بنده رو به نحوی ادامه‌ش رو فرمودید. من از زمین بود که وقتی ما بدنه جامعه‌مون رو آشنا کنیم با این نقشه‌های بسیار طولانی مدت و بسیار پیچیده که نه تنها ملت ما و زنان و مردان و دختران و پسران ما، بلکه چون نقشه و هدف تسلط بر جهان است، کل بشریت رو داره به مخاطره میندازه. و اگه شما امروز میبینید که کشوری مثل امریکا بزرگترین قربانی این نقشه هاست و در دقیقت سرسپرده شبکه‌های صهیونیستی شده، این هم یه بخشی از برنامه بوده. هوشمندی ملت ما، هوشمندی مربیان جامعه ما، بزرگترهای جامعه ما اقتضا میکنه که نسل جوانمون رو، بالاخص جوانمون رو، با این فتنه ها آشنا کنن. چون بالاخره تربیت بر اساس نظریات علمای تمام جهان یک جریان به هم پیوسته است، یک اتفاق آنی نیست. طبیعتا شما فرمودید اگر کسی متوجه بشه، اون فهم دقیقی از این مبانی داشته باشه، خودش خود به خود از خودش مراقبت میکنه، این بچه‌ای که بهش واکسن میزنن بیماری نگیره. منم حرف شما رو تایید میکنم، ولی به قول معروف به نحوی کامل کننده حرف خود بنده بود. میخوام عرض کنم که اگر ما واقعا نگران نسلمون هستیم و پدیده عفت و حیا رو در جامعه قطعا قصد داریم که در جامعهمون ببینیم نمودهاشو، باید به دو سه تا مسئله به طور جدی توجه کنیم. اول اینکه حجاب و عفاف و حیا و متانت رو صرفا در مورد زنان و دختران دنبال نکنیم. ما طبیعتا پسران و مردانمون هم بر اساس آیات قرآن کریم موظفن که حریم حیا و عفت رو رعایت کنن. شما در سوره نور وقتی دقت کنید، اول تذکر حیا و عفت به مردان داده شده، بعد عیناً همون جملات در مورد زنان تکرار شده. دومین مسئله‌ای که باید به طور جدی در دستور کار قرار بگیره اینه که همه پای کار باشن. تا وقتی یک یا دو دستگاه یا پنج نهاد بخوان متولی ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی در جامعه باشن، طبیعتاً کار خیلی به نتیجه نمیرسه. اگه کل دستگاه، هم از آموزش و پرورش، قبل از اون مهد کودک ها و بالاتر از اون دانشگاه ها، حتی در سطح اساتید، اصناف، کلیه فعالان فرهنگی جامعه دست به دست هم بدن به مهر و در راستای ترویج اخلاق و معنویت در جامعه مشارکت کنن، قطعا دست خدا هم میاد همراهیشون میکنه، چون فرموده ید الله مع الجماعه.
خانم حکیمیان،
جمعی نتیجه خواهد داد.
خیلی ممنونم از این دو راهکاری که ارائه
کردید. اجازه بدید من سومیشم عرض کنم.
سومیشم بفرمایید. اگه خلاصه‌تر بگید خیلی ممنون.
بله چشم. سومین راهکاری که به طور جدی میتونه ما رو به نتیجه برسونه اینه که ابعاد حیا و عفت رو محدود به پوشش و اونم صرفاً حجاب زنانه نکنیم. ما طبیعتاً توقع داریم جامعه نجیب و با اصالت ایرانی، اعم از زن و مرد و دختر و پسر، در فکر و اندیشش عفتمدار باشه، در گفتارش عفتمدار باشه، در رفتارش عفتمدار باشه و نهایتاً در پوششش. و این نگاه تکبودی نسبت به این قضیه منجر به این میشه که ما هم الان نتونیم این پدیده رو به طور کامل و دقیق جا بندازیم و همین که مدت زمان موندگاری این روش و منش عفتمدار در جامعه‌مون خیلی طول نکشه. من جمله‌مو کامل کنم با این حرف که تمام پدیده‌هایی که ما بهش عنوان سبک زندگی میدیم، بالاخص مسائلی که به حوزه آسیب‌های اجتماعی برمیگرده، مثل طلاق، مثل اعتیاد، مثل سایر آسیب‌های اجتماعی مرتبط با عفت عمومی، به طور مستقیم تحت تاثیر هم هستند. نمیتونیم بگیم که اگر جامعه ما دچار آسیب عدم توجه به حیا و عفت شد، طلاق توش تغییری ایجاد نمیشه. چرا؟ میشه. اگر که میخوایم تقویت میزان ازدواج کنیم، طبیعتاً فضای عفیف جامعه کمک میکنه که جوانا دختر و پسر تمایل بیشتری به ازدواج و زندگی شرعی زیر یک سقف داشته باشن. و حوزه اعتیاد میتونه منبعث از این مسئله باشه.
بسیار ممنونم خانم حکیمیان از اینکه وقت گذاشتید و به سوالات ما پاسخ دادید. از شما خداحافظی میکنم.
خدا حافظ، شب شما هم بخیر.
زنده باشید، سلامت باشید. بحث رو تو استودیو ادامه میدیم. خانم حکیمیان مواردی رو اشاره کردن. خانم جام بزرگ، خانم دکتر قنطروش اعتقاد داشتن که ما باید به صورت درونی سازی کنیم موضوع عفاف و حجاب و مسائل ارزش ها رو. اما خانم حکیمیان این موضوع رو میگفتن که ما باید آگاه سازی کنیم جامعه رو، زنان رو، جوانان رو.
به یه نحوی درونی سازی هستیم.
آره،
آگاهی
اونم هست. بله، راهکارهایی داشتن. بله، که باید این کار رو انجام بدیم. البته یه تفاوتهایی داره دیگه.
بله،
که
بله.
میخوام الان نظر شما رو هم تو این حوزه بدونیم که، و اگر راهکارهایی هم داری داره بدید تو این حوزه.
بله، خب من فکر میکنم که همینجوری که دوتا عزیزم فرمودن، این موضوع ذوالوجهتینی هست. یعنی
بله،
دوتا وجه داره که هر دوتا عزیز خب به این موضوع اشاره کردن. بالاخره وقتی که ما مباحث معرفتی توی حوزه عفاف و حجاب و توی جامعه به یه نحوی مباحث کاملی میدونیم، یعنی من فکر میکنم که ما تو حوزه نظری در مورد مباحث عفاف و حجاب کم و کسری نداریم، یعنی همون فقه ما هست و همون بالاخره مباحث دینی که الحمدلله همه جوره میتونه و تونسته به سوالات پاسخ بده. اما اینکه ما چرا نتونستیم این مباحث رو بیاریم عملی بکنیم توی جامعه، این یه سوال مهمی هست که باید بهش پاسخ داده بشه. مسئولین، یعنی متولیان این حوزه کیا هستن؟ کسانی که دانسته ها رو نتونستن بیارن توی حوزه عمل محقق بکنن. من فکر میکنم که حتما قطعا مراکز علمی ما، مراکز دینی ما، حوزه های ما، دانشگاه های ما و هر کسی که توی این حوزه اعتقادش این هست که من تونستم به همه سوال پاسخ بدم و بالاخره مدعی هستم که ما کم و کسری تو این زمینه نداریم، من فکر میکنم که همگی مسئول هستن.
خانم قنطروشان، اینجوری نمیشه نگاه کرد با توجه به حجمه زیادی که بر علیه کشور ما انجام میشه. مثلا آخرین آمارها میگه در حدود 295 تا شبکه ماهواره فارسی زبان داره.
بله،
برنامه تولید میکنه، شبکه های اجتماعی. آیا این حجمه باعث نشده ما نتونیم خوب مثلا با اونا داریم مبارزه میکنیم؟
من اصلا میخوام خدمت شما عرض بکنم، من توی این زمینه خب زیاد تحقیق کردم. اصلا من رساله خودم رو در همین حوزه نوشتم. بله، در مورد جنگ نرم، تهدید نرم. ببینید، ما نباید منکریم بشیم که سالیان سال ما توی این حوزه خلای عملی داریم. ما کار نکردیم، زمانی اومدیم کار کنیم که خواستیم جواب بدیم. یعنی ما با این روی کرد که موظفیم که ما بنیانهای فکری بچه های مملکت رو محکم بکنیم، اینجوری کار نکردیم. ما اومدیم انعکاسی کار کردیم، یعنی فکر کردیم که خب الان ای حجمه هست و رهبری هم خب بنده خدا مرتب گفتن و شبیخون و حجمه و اینا. ما الان آمدیم و هنوز هم من به عنوان کسی که تو این حوزه مدعی هستم که بالاخره هم تو رسانه بودم، هم مطالعات زیادی، هم حالا تو مباحث مقاله های خارجی و داخلی و یا بالاخره اساتید محترمی که لطف کردن و من استفاده کردم از دانسته های اونا، واقعا ما تو این زمینه حتی رسانه ما، رسانه های ما و مخصوصا رسانه ملی ما که موظفه که بالاخره به یه نحوی در مورد این حرکات مقابله بکنه، ما کار اساسی به اون صورت انجام ندادیم. و من میخوام با خدمت شما،
یعنی ما بیشتر واکنشی کار کنیم.
بله،
کنشی
بله،
کار
ما نه ما الان کدوم یکی از آقایونی که تو حوزه های آموزشی مسئولیت بالا دارن آمدن و گفتن از مهد کودک پای است، ما باید بیایم این مفاهیم رو به یه نحوی به ذهن بچه ها نزدیک بکنیم. شما حتما بچه مهد کودک برو توی دور براتون دیدید، منم دیدم. آها خب خودتون دارید. یعنی ما که مثلا من حالا دخترم خواسته بچهشو یه مهد مذهبی بذاره، باز هم مثلا نوام میاد میگه اما موسیقی اومده بود امروز مهد ما. یعنی ببینید این چیزا و این زرق و برقایی که فکر میکنن میتونن خانواده ها جذب بکنن، اینا بیشتر توی جامعه ما انگار که طالب داره، حتی بین خانواده هایی که مدعی هستیم که ما بالاخره یه مقداری به اصول دینی پایبندیم. ما واقعا رو بنیان های فکری بچه هامون و نوجوانانمون و جوانانمون کار درست انجام ندادیم. الان کتابای ما رو ببینید شما، مثلا بلا فاصله فلان خانم میاد که نگاه مثلا جنسیتی داره، با یه دونه مثلا اشاره ایشون مثلا اینکه حالا مباحث جنسیتی رو به زعم خودشون از کتابا میان حذف میکنن. ولی کجا هست که ما ببینیم که این مبانی فکری بچه ها رو با داستان با یه بالاخره مطلب خوب بتونن اصلاح بکنن و ذهنشون رو نزدیک بکنن به این فضا، به این فضا که خب این فضا فضایی هست که ما علاقمندیم ظهور و بروزش رو وقتی این بچه بزرگ شد توی جامعه خودمون ببینیم.
بسیار ممنونم سرکار خانم دکتر قندفروش. اما سرکار خانم دکتر جامعه بزرگ، شما فرمودید در مطالب قبلیتون که ما باید این موضوعات رو درونی سازی بکنیم، حتی اگر مورد هجمه قرار گرفتیم اگر در درون ما وجود داشته باشه ما میتونیم مقابله بکنیم. حالا میخوام این رو بیشتر باز کنید برای شنوندگان، چطوری میشه حجاب فامف رو درونی سازی کرد؟ البته یک راهکارهایی رو خانم قندفروش اشاره کرد.
بله، بحث من اصلا اگه ما ابعاد مختلف انسانی رو بررسی کنیم، یکی از ابعادی که انسان ها بهش نیاز دارن بس اخلاقه که بهش هم اشاره کردید شما.
اصلا خانم دکتر ببخشید من اینم میانه کلام شما، ما فطری اصلا داریم.
بله.
ما به صورت فطری زن اگر واقعا جامعه از بین نبره و این حالا جامعه پذیری که خانواده ها معتقدن، ما اصلا فطری میبینیم مثلا بعد دختر کوچیکم یه موقع میاد مثلا خودشو میپوشونه. بله. مثلا دوست نداره که خیلی حالا به صورت باز بچهای کوچیک دیدید شما که علاقه. بله. دارن. عذر میخوام من میانه کلام شما، من فکر کنم اصلا فطر به صورت فطری انسان این موضوع رو خداوند در وجود ما عفت رو به ودیعه گذاشته. عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. بحث من اینه که حالا وقتی که ما با یک مؤلفه تحت عنوان اخلاق در زندگی انسان، در سبک زندگی انسان مواجه میشیم، خب بحث زیست اخلاقی میاد مطرح میشه. خب حالا این شما میگین اخلاق، زیست اخلاقی یعنی چی؟ یه مؤلفه ای هم تحت عنوان حالا حرمت ها، حریم ها مطرح میشه که اینها مبتنیه بر اون باید نباید ها و ارزش هایی که فرد میخواد با اخلاق و زیست اخلاقی از خودش بروز بده. بفرمایید خانم دکتر، ما یه بس حیا رو بالفطره در وجود انسان ها وجود داره و اگر انسان ها بیان در مواجهه با خواسته هاشون و غرایزشون اینو کنترل شده از خودشون بروز بدن، تحت عنوان عفت ازش نام میبرن. عفت به چه کار من میاد؟ برای اینه که من بتونم مدیریت خیشتن داشته باشم، بتونم ابعاد وجودیمو در ارتباط با اجتماع، در رابطه با فردیت خودم، در رابطه با نقش‌ها و مسئولیتی که دارم بتونم درست انجام بدم، در این حال انسانیت و وجود انسانی خودمو ارتقا داده باشم و به ثمر رسونده باشم. چون تمام ابعاد وجودی من که فقط لذت جنسی نیست یا فقط غرایز نیست که کفه پایین نیازهای منه، یعنی پایین ترین سطح نیازهای انسان سطح فیزیولوژیه. خب من نیاز دارم به خودشکوفایی، نیاز دارم به احترام. اگه تمام ابعاد من، تمام ابعاد زندگی من بشه لذت بردن و فقط به دنبال پاسخگویی به لذای زن باشه، خب حقیقت جویی در وجود انسان کجا میره؟ زیبایی طلبی کجا میره؟ خداجوییش کجا میره؟ نقش های اساسی انسانیت کجا میره؟ پس من برای اینی که بتون اگر اینها در وجودم بهینه بشه، من بحث درونی سازی رو مطرح کردم، مسلما من رفتار و خروجی از من نخواهی داشت که خارج از اون سیستم، خارج از اون انسانیتم عمل بکنم. ما تحت عنوان معیارهایی که برای تعیین رفتار ارزشی و رفتار اخلاقی مطرح میگم، میگیم عدالت و ظلمه. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی این که اون عملی که حسن داره، ذاتن حسن داره، یعنی من هر کسی به اونو قبول داره، بهش احترام میذاره. وقتی شما بحث حریم و حرمت رو مطرح میگه، همه بهش احترام میذارن، همه دوست دارن. اون چی که داره اتفاق میفته چیه؟ ظلمه. چرا داریم ما ظلم میکنیم؟ ظلمی که قبیحه، هیچ که دوست نداره. ظلم اینه که من بیام از حد و حدود خودم تجاوز بکنم. اگر من در بحث رفتار، در بحث اخلاق، در بحث انتخاب سبک زندگیم برسم به اینکه عدالت محور باشم، این عدالت محوری در تمام ابعاد وجود من ظاهر میشه، حتی پوششم. بحث درونی شدن من دارم این خدمتتون عرض کردم، همینو مطرح کردم. یعنی اگر انسانی تصمیم بگیره عدالت محور باشه، تصمیم بگیره که خالصانه برای انسانیتش و نقش انسانیش بجنگه و خودش رو به جهان هستی ارائه بده، مسلماً پوشش که چه عرض کنم، تمام معبود وجودی اون در مسیر خواهد بود که هم بهش احترام بذارن 100% به اون خودکش شکوفایی که مد نظر ما. اما این نیاز به تربیت داره، این نیاز به این داره که من مهارت‌های مورد نیاز رو کسب بکنم و بفهمم سبک زندگی که محورش انسانیت، محورش خدا محوریه، محورش عدالته.
خانم دکتر به نکته خیلی مهمی اشاره کردین، بحث تربیت کجا باید انجام بشه؟ توضیح جواب فاف
خدمت شما عرض کنم که ما از اونجایی که ما کشور ما کشور دولتی بود، تو ایران صحبت میکنیم، خب نهادهای دولتی خصوصا تو بحث مسائل فرهنگسازی، تو بحث آموزشی، آموزش پرورش، آموزش عالی، خدمت شما عرض کنم که نهادهایی که متولی فرهنگ بسیار خوب میتونن روی این مهارت کار کنن،
خود خانواده چقدر نه،
و اینو عملیاتیش کنن. خانواده از این پدر و مادر تشکیل، پدر و مادری که در همین سیستم تربیت شده. اگر سیستم تربیتی من عدالت درست تفهیم کنه، انسانیت درست تفهیم کنه، ابعاد وجودی انسان رو برای انسان بودن و جامعه سالم و جامعه عفیف مطرح کنه و همه دوست دارن به امنیت برسن. من جالبه همیشه به این نکته حضرت زهرا خیلی برام توجه بود، گفت امام حسن گفت مادر، من از سر شب که شما بیدار شدی همش داری بر همسایی ها دعا میکنی، پس خودمون چی؟ خب بعد از زهرا بهشون میگه اول همسایه، چرا این حرفو میزنه؟ خیلی نکته مهمیه. چرا؟ برای اینکه امنیت من وابسته به امنیت همسایه است. من اگر طوری ظاهر بشم در جامعه که به همسایه من آسیبی وارد نشه، دیگران از حضور من آسیبی دریافت نکنن، مسلما همه جامعه به اون رفاه، امنیت و اون عفتی که ما دنبالش هستیم خواهیم رسید انشاءالله.
بسیار ممنونم. منو یاد حاج قاسم سلیمانی انداختید که اون هم نظرش این بود که ما باید همسایگانمون اگر امنیت داشته باشن ما هم خواهیم داشت. دقیقا
همینطوریه.
بسیار
بله.
مهم بود این موضوع. بله. اما ما به لحظات پایانی برنامه که میرسیم، حدود مثلا 10 دقیقه مونده، همیشه میرسیم به راهکارهای عملیاتی که چه باید کرد. یعنی مسئله که باز میشه برای شنوندگان به سمت راهکارهای عملیاتی میریم. البته شما راهکارها رو دادید، میخوام که در این بخش به صورت عملیاتی تر به این موضوع بپردازیم. خانم قندفروش، بالاخره راهکارهایی که دادن هم خانم حکیمیان، هم خود شما و هم سرکار خانم دکتر جان بزرگ، بیشتر به این موضوع بود که ما باید بیایم از پله‌های پایین شروع بکنیم. شما مهد کودک ها رو اشاره کردید، بعد دانشگاه ها، مدارس، خانواده، همین ها نقش دارن در موضوع حجاب عفاف. ما بالاخره الگوهای کمی هم نداریم، الگوهای بسیار مهمی داریم در حوزه حجاب عفاف، هم الگو زیاد داریم و باید بتونیم اینها رو جا بندازیم. یه کاری که رسانه‌های بیگانه دارن انجام میدن بحث اینه که به نگرش‌های جوانان ما حمله میکنن، یعنی میان نگرش‌های اینا رو تغییر میدن، بعد ما در رفتارهای اینا میبینیم که تجلی پیدا میکنه این موضوع. ما چی کار باید بکنیم که نگرش‌های جوانان خودمون رو حفظ و تقویت بکنیم نسبت به موضوعات ایرانی اسلامی، به ویژه در حوزه حجاب عفاف؟ برای محکم کردن این نگرش‌ها چی کار باید کرد که حتی هجمه‌های بیگانگان نتونه تأثیری رو اونها بذاره؟
بله، من ابتدای صحبتم واقعاً از خداوند برای شهید قاسم سلیمانی علو درجات، همنشینی با پیامبر، همنشینی با امیرالمومنین و حضرت زهرا رو خواست دارم، چون از این به بعد امثال منی که حالا به اندازه بضاعت مزجا جایی یه موقع صحبتی میکنم شاهد مثال خواهم داشت برای اینکه حرفامو مخاطبم بفهمه، چون واقعا ما تو این چند سال اخیر یه مقداری دستمون بسته بود، وقتی صحبتی میکردیم شاهد مثالا رو جوونا قبول نداشتن. الان این که شما میفرمایید که ما چی کار میتونیم بکنیم که حالا مثلا دارن رو بچه های ما کار میکنن، فکر کنید الان توی همه قضیه شهادت این عزیز و عزیزای دیگه، رادیوهای بیگانه، رسانه های بیگانه، فضاهای مجازی کم کار کردن، چرا رو بچه ها اثر نذاشت؟ چرا ما کسایی رو دیدیم اومدن تو خیابونه که اصلا باورمون نمیشد که اینا بیان، چرا اثر نکرد؟ بالاخره اینا قطعا یه سازوکاری این کار داره و داشته که تحصیل نکرده، پس ما باید
خیلی تلاش کردن.
خب تلاش کردم، اینو میخوام بگم، میگم اگر این موضوع موضوعی بود که نتونست رو بچه های ما، شما تیپای مختلف فکری رو میبینید، صبح یه خانومی داشت میگفت توی اتوبوس یه خانومی رو سرش افتاده بود، یه شال سیاه هم گردنش بود، خودآگاه یا ناخودآگاه هرچی، میگفت یه خانم بهش تذکر داد، گفت من اصلا حواسم نبود خانم، از میگفت این شال گردنش رو نشون داد، گفت عزادار قاسم سلیمانی ام من. خب ببینید وقتی ما این آدما رو الان همراه با سیاست‌های نظام و همراه با این حرکتی که تو نظام افتاده می‌بینیم، باید به خودمون برگردیم. بینی بین الله من به نظر میاد تو گام دوم ما بیایم هر کسی که متولی این حوزه هست، اصلا اون راهکارهای قدیمی شعار نوشتن زن مثل گوهر است در صدف باید باشد، اینا رو ما باید الان با گفتمان روز بیایم به جوان بگیم. من به نظرم میاد که واقعیت هم این که اصلا ما بیایم به کسایی که مدعی این حوزن بیایم برای حجاب به یه تعریف، به یه معدل تعریف برسیم. معدل تعریف یعنی چی؟ یعنی وقتی که یه خانمی از حوزه میاد انتظارش اینه خانما همه چادری باشن، وقتی یه خانمی از مثلا جای دیگه میاد نه یه مانتو اداری رو قبول داره، یه نفر میگه که نه مثلا یه مقدار مثلا مو اگه بیرون بود من اونو قبول دارم. اصلا ما به معدل تعریف تو حوزه عفاف حجاب نرسیدیم. یه کسی هست که مثلا مثل رهبری میفرمایید که مثلا یه خانمی با این ظاهر این بالاخره دوست داشته اومده و همون شعر رو رهبری میخونن که آیا تو همان که چی
هستی؟
آره آنچنان که مینمایی هستی. وقتی رهبری اونا رو داخل جمع بچه های نظام میدونن، ماها نمیدونیم، خیلی هم بیهجاب، واقعا به کسی که یه ذره موش بیرونه اطلاق بیهجاب میشه. من فکر کنم ما به یه معدل تعریف از توی این موضوع باید برسیم. ابتدا گام دوم باید این اتفاق بیفته و الا من فکر میکنم که حرکت ما یه حرکتی خواهد بود توی تاریکی که ما رو به مقصد نخواهد رسوند.
بسیار ممنونم، خیلی نکته درستی اشاره کردن خانم دکتر قندفروش. خود حاج قاسم هم یه جایی یک صحبتی داره همین در مورد این موضوع، میگه اینا همه فرزندان ما هستن، دخترای ما هستن یا جوانای ما هستن و ما باید همه اینها رو در دایره نظام تعریف کنیم. خیلی نگاه زیباییه، خود مقام معظم رهبری هم که شما فرمودی همین نگاه رو دارن. حالا اینکه اینها فرزندان ما، خواهران و برادران ما هستن و در دایره مردم کشور ما جای میگیرن، برای اینکه بتونیم خانم دکتر جان بزرگ نگرش های اینها رو تقویت کنیم به آرمان های انقلاب، نظام، ایران اسلامی، چی کار باید کرد؟ راهکارهای شما رو هم داشته باشید.
من از این خط کشیدن شما زیاد خوشم نمیاد.
بگید مخالف.
مثلا اینکه مثلا میگه اینها خواهرای ما هستن، ما اصلا همه یکی هستیم. یعنی چی؟ مثلا من هیچ وقت به این فکر نمی‌کنم اونی که مثلا رو سرش افتاده مثلا اشکال داره، میدونی؟ من میگم فکرش اینجوریه، تصمیم گرفته که اینجوری ظهور پیدا کنه. اگر اینکه مثلا حالا ما یک استانداردهایی برای حضور افراد در جامعه اسلامی در نظر گرفتیم، خب این با این استاندارد اومده و با این استاندارد تعریف شده. خب ممکن من نمیام یه خط کش بکشم بگم که خب پس ایشون عفت نداره، پس ایشون دیگه اصلا جز ما نیست. میدونید؟ اصلا برچسب نباید بزنیم. من میگم که همه ما یکی هستیم، حالا یه نفر یه طور دیگه نحوه پوشش رو انتخاب میکنه. به نظر من بیایم تعریفمون رو تغییر بدیم. ما قرآن داریم، قرآن مبنای تمام ارزش‌هایی هستند که ما پذیرفتیم، اما باید این قرآن و من و شما عملیاتی کنیم، متناسب با نیازها، متناسب با مسائلی که در جامعهمون داریم. چرا ما باید پرت منابع کنیم؟ چرا ما باید بین خودمون دیوار بکشیم؟ من چادریم، تو بیروسری، تو چی؟ ما قرار یه جامعه پاک و ایمن برای همه ایرانی ها داشته باشیم، برای همه مسلمان ایرانی داشته باشیم. پس بنابراین سعی کنیم یک روی کردمون نسبت به حضور، نسبت به تزلزل. چرا من همیشه فکر میکنم موی زن منو به تزلزل میندازه؟ چرا باید همچی فکری بکنم؟ باید این فکر اصلاح بشه. چرا من باید فکر میکنم که باید به زن نگاه کنم و اون خودشو بپوشونه؟ این غلطه. من باید اجازه ندم به خودم که به هیچ کس نگاه نکنم، به خودم اجازه ندم که حریم اجازه ندم به حریم کسی تجاوز کنم. برای هر کسی با تفکرش، با اون فکرش حد و حدود قائل باشم و بهش احترام بذارم. و اگر قراره که در جامعه تفکری تعمیم داده بشه و براش برنامه ریزی بشه و قانونمند باشه، باید طوری برنامه ریزی بشه که این به افراد توهین نشه. شخصیت افراد، تفکر انسان‌ها رو بهش احترام بذارن. هر انسانی با هر تفکری سبک زندگی انتخاب کرده، من باید ببینم که این سبک زندگی که اون انتخاب کرده با چه روی کردی انتخاب کرده. و اگر جاهایی هست که ما نمیتونیم با هم دیگه چی داشته باشیم، تضاد داریم، باید گفتمان کنیم در موردش، نه اینکه از هم دور کنیم هم دیگه رو. ما هم گفتمان کنیم و با یه مسائلی بفرموش هم دکتر درست گفتن که ما برسیم به یه نقطه های مشترک، برسیم به اینکه ما باید در کنارم با امنیت به یک جامعه ایمن، صالح و پاک برسیم انشاءالله.
اما دو دقیقه پایانی برنامه رو در خدمت سرکار خانم دکتر قندفروش هستیم که جنبندی خودشون رو از موضوع حجاب و عفاف در گام دوم انقلاب داشته باشن. صحبت های پایانی شما رو داشته باشن.
بله، من فکر میکنم که رهبری همونجوری که عرض کردم توی این بیانیه، موضوع عفاف و حجاب رو داخل بحث اخلاق و معنویت آوردن و اینکه خب ایشون سبک زندگی رو به صورت خیلی خلاصه بیان کردن. خب واقعا ما اگر بخوایم نظرات ایشون رو تو حوزه سبک زندگی بدونیم، منابع بسیار غنی توی فضای مجازی از فرمایشات ایشون هست که واقعا فکر کنم از قلم هیچی دیگه نیفتاده. یعنی اینقدر غنی هست و اینقدر الحمدلله مبسوط که برای همه عزیزان قابل استفاده هست. من فکر به نظرم اینجوری میرسه که ما اصلا باید بیام یه شیوه نامه‌ای برای این موضوع توی جامعه بنویسیم، با توجه به این حالا اتفاقایی که توی جامعه افتاده، با توجه به بالاخره این که ما حتی فکر میکنم که نظر علما در مورد این که حالا مثلا عرف چیزی که 30 سال قبل 40 سال قبل ابتدای انقلاب عرف بوده، الان شاید اصلا اون حالت عرف رو نداشته باشه و ما بر اساس نظر بزرگان میفهمیم که این موقع عرف بر شرع هم پیشی میگیره. واقعا بیایم یه تعریفی از این بکنیم و این که همون چیزی که عرض کردم، واقعا ما بیایم به یه تعریفی این برسیم، این که ما وقتی داریم دعوت میکنیم به پوشیده بودن، چون ببینیم ما به عفت، این که بخوایم مدعی باشیم، ما دعوت میکنیم به عفت، همونجور که فرمایش رهبری هست فرمودن که با قدرت قاهره نمیشه این کار انجام داد. ولی اگر ما به یه ظاهری میخوایم دعوت کنیم، اول خودمون برسیم ببینیم واقعا ما تکلیفمون با خودمون چی هست، ما قرار به چی دعوت بکنیم و به یه بالاخره نقاط مشترکی تو این حوزه برسیم. و نهایتا این که یه مقداری توی صحبت‌هامون این حریم رو رعایت بکنیم. اگر کسی ما ایرادی به شکل ظاهری حضورش تو اجتماع داریم میگیریم، خدایی نکرده این موقع عفت اون رو زیر سوال نبریم.
بسیار ممنونم سرکار خانم دکتر قندفروش، از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر جان بزرگ و خانم حکیمیان که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم، از همه شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم.